تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا اسلام و دموکراسی قابل جمع هستند؟ آیا حکومت اسلامی میتواند به آرای مردم مراجعه کند؟ اگر شریعت قانون باشد، چگونه میتوان قانونگذار را تعیین کرد یا تعیین آن را با برگزاری انتخابات به دست مردم داد؟ داریوش محمدپور، پژوهشگر و نویسنده و دکترای علوم سیاسی از دانشگاه وستمینستر لندن و مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر پیشین دین و دولت در دانشگاه کلمبیا، مهمانان این هفته من فهیمه خضری‌دری در برنامه تابو هستند. این پرسش ها بحث میکنند. سلام، به تابو خوش آمدید. با آقای جلالی تهرانی بحث رو آغاز میکنیم. آقای جلالی تهرانی، ما اگه بخوایم به اسلام تاریخی نگاه بکنیم، به معنی حکومت های اسلامی که تا به حال شناختیم اونها رو، میخوایم این پرسش رو مطرح بکنیم که دموکراسی به معنی حکومت مردم در اسلام تا چه حد ممکن هست؟ آیا اسلام و دموکراسی در دیدگاه شما قابل جمع هستند؟
ببینید، ما میتونیم هزار سال حتی بریم عقب‌تر از صد اسلام، دموکراسی آتن رو ببینیم که دقیقاً در مقابل حمله‌ای که ایرانی ها میخواستن بکنن، خب اونها یک همه پرسی گذاشتن، شهروندان بودن، نقش ایفا کردن و تونستن در مقابل هجوم ایران بایستن. اما اسلام حکومتی یا اسلام سیاسی که قابل مقایسه میشه با دموکراسی، به خاطر اینکه بحث حکومت درش طرح میشه، خب ما از دوران سید جمال الدین اسعد آبادی میتونیم تقریبا پیگیری بکنیم. حکومتی که پیامبر اسلام در مدینه داره، این رو اصلا شما نمیتونید اسم یک حکومت اسلامی بذارید، چون شاخصهای حکومت رو نداره. مثلا خزانه نداره. ما مسئله بیت المال رو از دوران خلفا داریم که، یا مثلا استانداری نداره، بسیار بسیار پریمیتیو یا ابتدایی و قبیله‌ای هستش. ما اون رو نمیتونیم اسمش رو حکومت اسلامی بذاریم. حکومت اسلامی از دوران خلفا شروع میشه، بیشتر از دوران عمر و شکل میگیره و بعدش عثمان. و اگر بتونیم تا حدودی مفهوم حکومت رو به معنای امروزش بخوایم مشابهش رو ببینیم، در دوران معاویه هستش که تقریبا یه حکومت سکولار هستش.
اجازه بفرمایید ببینیم که مهمان دیگر این برنامه آقای محمدپور چه نظری دارن. آقای محمدپور، اساسا حالا بحث آقای جلالی تهرانی رو هم شنیدید، حکومت اسلامی با دموکراسی قابل جمع هست یا نیست؟
آقای جلالی تهرانی به درستی اشاره کردن به دموکراسی آتنی، ولی تاریخ دموکراسی خود از اینم قدیمی تره. تاریخ دموکراسی بیش از 3000 سال قدمت داره، یعنی از یونان هم اونورتر میره. لذا اینجا خیلی مهمه که از این نگاه زمان پریشانه برحذر باشین. وقتی میگیم اسلام و دموکراسی، شما از همون زمانی میتونید الگوهای دموکراتیک رو بر یه جامعه ای که اکثریتشون مسلمان هستن اطلاق بکنید، با تاریخ اون دموکراسی سازگار باشه، با تاریخ بقیه جایی که دموکراسی بودن سازگار باشه. شما نمیتونید بگید ما در قرن 18 و 19 یه الگویی از دموکراسی داشتیم، حالا بیان ببینیم در قرن 5 هجری هم مردم میتونستن یا دموکراتیک بودن یا از این سیستم دموکراتیک استفاده کردن. یعنی سوال غلط.
من عذرخواهی میکنم، شما که خودتون الان گفتین که دموکراسی 3000 سال تاریخ داره، خب چطور ما نمیتونیم رو با اسلام بخوایم ببینیم که قابل جمع هست یا نه؟
از یه دموکراسی امروزی صحبت میکنید. شما موقعی که از دموکراسی آتنی حرف میزنید، از یه دموکراسی حرف میزنید که دوش بردگان حق رأی ندارن، زنان حق رأی ندارن. امروز یه کسی که دموکراسی یعنی اینه، بهش میخندید. شما موقعی که میخواهید دموکراسی رو در یک کشور مثلا، در یه منطقه ای از جهان 1000 سال پیش بررسی کنید، باید ببینید در منطقه های دیگر جهان چه جوری حکومتداری میکردن. یعنی اگه مثلا یونان 1200 سال پیش شما در نظر بگیرید، با عربستان و ایران و نمیدونم هند و این و اون برای دنیا رو در نظر بگیرید، اینا همشون یه جور حکومت میکردن یا با یه مبنا حکومت میکردن. در اونجا هم چی دموکراسی نداشت. با این الگو حرف زدن از حکومت مردم در اسلام به همون اندازه موضوعیت داره یا بلا موضوعه که سخن گفتن از حکومت مردم در مسیحیت، یهودیت یا مثلا بیدینی. نکته بعدی اینه که تو این پرسش آخر شما که میگید اسلام و دموکراسی قابل جمعه، به نادرستی صورت بندی شده. نه اسلام و نه دموکراسی هیچ وقت نه در گذشته تاریخیشون و نه در حال عینیت و تشخص ندارن. پرسش درست‌تر اینه که آیا مسلمانان در دوره معاصر می توانند در عین حس و عقاید دینیشون یه نظام‌های حکومتی داشته باشن که در اون تن به گردش قدرت در بین خودشون بدن یا نه؟ در این صورت پاسخ این پرسش هم مثبت هم قابل بررسی. آیا اسلام و دموکراسی قابل جمع؟ پرسیدن سوال اصلا پاسخ توش مستطره، یعنی شما پیشاپیش معین می‌کنید که پاسخ چیه، کمابیش پاسخ منفی.
شما با جایگزین کردن کلمه اسلام و مسلمان این سوال رو یک تغییر بنیادی میدید، برای اینکه بحث وقتی که ما میپرسیم اسلام و دموکراسی قابل جمع هستند، بحث اعتقادات شخصی ابنای بشر نیست، بحث حکومت هاست. اسلام و دموکراسی قابل جمع هستند یعنی حکومت اسلامی و دموکراسی قابل جمع هستند یا نه؟ اجازه بفرمایید ما بحث رو.
من میگم مسلمان ها این همین چیزیه که آصف بیات کتاب نوشته برات و توضیح داده که شما موقعی که از جامعه اسلامی حرف زدید اصلا همه کار خراب کردید، به خاطر اینکه ما جامعه اسلامی نداریم، جامعه های مسلمانان داریم.
آقای جلالی تهرانی، اشاره آقای محمدپور به این که به هر حال در اون زمان در مسیحیت هم ما نمیتونیم بگیم که در اگر بخوایم همزمان نگاه بکنیم و زمان پریشی به گفته ایشون نداشته باشیم، مسیحیت هم قابل جمع با دموکراسی نیست به عنوان نهادی که در همزمان با اسلام مثلا وجود داره. پرسش ولی شاید میتونه این باشه در اینجا که مسیحیت یا حتی بیدینی که ایشون اشاره کردند از و نهاد کلیسا از حکومت و امر قدرت فاصله میگیره به تدریج و اسلام به هر حال همچنان از امر حکومت و قدرت فاصله نگرفته.
بله، من که به طور مشخص معتقد هستم که ما باید از مسلمانان صحبت بکنیم، باید از اسلام صحبت بکنیم و اون طرف هم دموکراسی، و این دوتا رو در تقابل با هم قرار بدیم. یعنی من اتفاقا معتقد هستم که این سوال که آیا دموکراسی و اسلام با هم همخوانی یا هماهنگی میتونن داشته باشن یا نه رو سوال بسیار معتبری میدونم. بحث مسلمانان و جوامع مسلمانان بحث دیگه ایم. اسلام مدعی هستش قوانینی داره که با این قوانین میشه بر مردم حکومت کرد، و این قوانین دقیقا طبق اون مفهومی که ما از دموکراسی افاده میکنیم امروز که حقوق برابر شهروند هستش، اسلام با افتخار در تضاد با این هستش. شریعت با افتخار بین مسلمان و غیر مسلمان تمیز قائل میشه، بین زن و مرد تمیز قائل میشه. اصولا غیر ممکن هستش که شما بتونید از اسلام دموکراسی استخراج بکنید. این دوتا در تضاد ماهوی با هم هستن.
ببینید، توی تمام این کلماتی که شما به کار میبرید اشکال وجود داره. وقتی میگید شریعت، یعنی کدوم شریعت، کدوم قانون؟ بله، در اسلام قانون الهی است، ظهورش هم مشخصه. این قانون هم اسمش از شریعت، بعد منوط به تفسیر مفسرانه، ولی یه خطای لفظی اینجا پیش میاد و اونم اینه که شریعت و قانون یکی انگاشته میشه. یعنی در ظاهر امر حرف معقولی است که بله، در اسلام میگوین قانونگذار خدا، شریعت داریم. عربستان سعودی بله، یه حکومت اسلامی داریم و اونم معناش از نظر خودشون اینه که اجرا و اعمال شریعته، و اینم با یه برداشت و یه تصور زمان گسیخته و یکسره بیگانه با معنای شریعته. آقای غزالی موقعی که از شریعت حرف میزنه مفروض همین چیزی که در عربستان سعودی میگن، اصلا شکاف عمیقی بین اینا وجود داره. اون شریعتی که ایشون میگه با این شریعتی که امروز شده یه ابزار ایدئولوژیک برای ساختن حکومت تفاوت داره. این نکته.
همینجا ازتون این رو بپرسم، اجازه بدین بر اساس همین حرفتون یه پرسش مطرح بکنم با شما. آیا میشه این پرسش رو اون وقت اینطور پرسید که شریعت و حکومت اسلامی که تا به حال اجرا شده، شما حکومت عربستان سعودی رو به عنوان حکومت اسلامی ناگزیر هست بپذیرید دیگه، فکر نمی‌کنم بتونید بگید که حکومت اسلامی نیست این حکومت.
نه، من نمی‌فهمم اون حکومت اسلامی اصلا یعنی چی. اون چیزی که اینا اسمش رو گذاشتن، اینا به ما میگن که ما یه حکومت اسلامی داریم، یه چیزی از اونجا وجود داره، داره یه کارایی میکنه.
پس شما بر اساس آنچه که وجود داره و تجربه شده نمیخواید استدلال بکنید، بر اساس شاید مثلا
صحبت استدلال. نه، شما به من میگید شما باید اینو بپذیرید، یعنی من اون اگه بپذیریم با شما یه بخش بزرگی از مسلمانای مختلف جاهای مختلف دنیا رو بگید همتون خفه بشید بمیرید. همینی که هست که اسلام غیر از این نمیتونه باشه. اسلام ما چنان لباسی تنش میکنیم انگار اسلام یه آدمی اینجا وایستاده. آخه با چه اتوریته ای مرجع و منبع این که به ما بگه این اسلام است، این قانونش کیه؟ آقای خمینی مفتی عربستان سعودیه، به همه مسلمان ها سر این اتفاق نظر دارن ندارن دیگه. ما در مسیحیت یه نهادی داشتیم پیش از عصر روشنگری، پیش از رنسانس، اسم نهاد کلیسا، و این کلیسا برای بخش بزرگی از جهان مسیحیت اتوریته واحد بود. ما این اتوریته رو هیچ وقت در اسلام نداشتیم. آخرین اتوریته که همه بسارش اتفاق داشتن محمد بن عبدالله بوده که پیامبر این قوم بوده.
آقای محمدپور نه حکومت آیت الله خمینی رو میپذیرن و نه حکومت عربستان سعودی رو به عنوان حکومت اسلامی میدونن.
اصلا من نیست، ایشون واقعیت داره.
بله. شما توضیح دادین، اجازه بفرمایید که آقای جلیل تهرانی هم توضیح بده.
در این مورد بگم. ببینید اتفاقا دقیقاً مشکل اسلام و تضاد ماهوی که اسلام با دموکراسی داره همین مسئله اتوریته است. اتفاقا در اسلام اتوریته وجود داره. هرچند که اون اتوریته در واقع هرمی مثل کلیسا رو که ما در جهان غرب مسیحی میبینیم به اون ترتیب وجود نداره، اما اتوریته شریعت وجود داره. شریعت یک قانون مدون هستش و اتفاقا از جهت تاریخی نگاه بکنیم اون 500 سال اول اسلام که سکولار هستش و من مهمترین حاکم اسلامی اگر بشه اسمش گذاشتش که معاویه بود، ما این شانس رو بردیم که یه مقدار زیادی رواداری در جوامع امپراتوری اسلامی شکل گرفتش. ما مثلا ابو علی سینا میبینیم، ما ابو ریحان میبینیم که کاملا ایتیست بی خدا، فارابی میبینیم، اینا همشون در همون حدود قرن ده میلادی شکل گرفتن. تا زمانی که در قرن 12 شما یه دفعه با امام محمد غزالی روبرو میشید و مطلقاً دیگه هیچ دانشمندی نمیبینید. یک دفعه ما دوران قرون وسطای خودمون رو در این 800 سال اخیر تجربه میکنیم تا الان، به خاطر اینکه شریعت قدرت پیدا میکنه. در 500 سال اول شریعت قدرت پیدا نمیکنه. مادامی که شما اجازه بدید، یعنی این کلمه رو بپذیرید که منبع قانون خداست و اجازه بدید که در قانون اساسی شما کوچکترین جایی بگذارید که قانون شریعت درش وارد بشه، اونجا دیگه اتوریتش اونی میشه که فقیه‌تره. اونجا آقای خاتمی نمیتونه بیاد بگه که مثلا الان سنگسار نکنیم. سنگسار جزء قانون شریعته، هیچ کسی در این زمینه تردید نمیکنه. موضوع این هستش که در شریعت رو باز میکنید قانونتون بشه یا نه.
آقای محمدپور، من مایلم پاسخ شما رو به همین اظهار نظر آقای جلالی تهرانی بشنوم. به طور خاص مثلا مثالی که در مورد بعضی از قوانین موجود در شریعت زدن، از جمله سنگسار، خب کدوم بخش از مثلا حکومت اسلامی میتونه این رو نفی بکنه؟ شما چطور میتونید بگید که کدام شریعت یا این به هر حال با یعنی رابطه‌اش رو با دموکراسی اون وقت نخواهید که ازش پرسش بشه؟
ببینید، شما ادعا کردید که اسلام با دموکراسی یه تضاد ماهوی داره. من نمیفهمم، جمله برای من اشکال مفهومی داره، ولی بیاید فرض کنیم که آره شما بگید. چون همین گفته‌های شما گفتید سکولار بودن، معاویه‌ای در کار بود و چنین کرد و چنان کرد، این معنایی که این معاویه چون به اسلام عمل نمی‌کرد حکومت سکولار بوده. بله، شما اگه بپذیرید مدعای طرف مقابله که آقا شریعت همینی که من میگم، شریعت یعنی قطع کردن دست زوج، یعنی سنگسار کردن، یعنی به زن نصف ارث دادن و تمام این چیزایی که به اصطلاح به اسم حکومت اسلامی شناخته شده، اینها راه حلن برای یه سری مسئله. یعنی فرض کنیم که شما تو جامعه دزدی دارید، همه جا دزدی وجود داره، فقط اساس جامعه مسلمان ها نداره که شما چجوری میتونید با دزدی مواجهه کنید. اینی که طرف اومده یه زمان دست دزد قطع میکرده که اگه برگری و متاثر بشه همه این کارو میکردن، همه چشم در میآوردن، همه کشتار میکردن، مسلمون غیر مسلمون هم نداشته. اینی که ما بیان بپذیریم که آقا شمایی که امروز در قرن 21 فکر میکنید برای مثلا حل مسئله دزدی و فساد اجتماعی باید دست مردم رو قطع کنید تا دزدی مرتفع بشه، این راه حله، یعنی ما پیشاپیش اسلام طرف پذیرفتیم. چون طرف داره خودش ادعا میکنه که اسلام تونی میگه، ما باید اینو بپذیریم.
شاید به شما آقای محمدپور، شاید اینجا به شما کسی پاسخ بده که بر این مبنا این پذیرفته میشه از طرف مقابل که داره اجرا میشه، یعنی حکومت هایی وجود دارن که این کار رو میکنن، تحت عنوان حکومت اسلامی همین کار رو میکنن.
آخه این که استدلال نیست. چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما بگید که در دموکراسی از دل دموکراسی هیتلر در اومد، چون هیتلر با یه نظام کاملا دموکراتیک در اومد.
خب اجازه بدین این رو هم به شما بگم که ممکنه الان شنوندگان ما به شما بگن که صحبت شما هم به این شبیه هست که گروهی از طرفداران کمونیسم میگویند که هرگز ما شاهد یک حکومت کمونیستی واقعی نبودیم، نه شوروی حکومت کمونیستی، نه چین حکومت کمونیستی، هیچ کدوم از اینا رو ما قبول نداریم. کمونیسم یه چیز دیگه است.
به اون ایدئالیسمه. من بنده عرض نمی کنم که اسلام یه چیز. شما باید نشون بدید تحت چه شرایطی یه عده آدمی که اعتقاد به یه دینی، خدای پیغمبری، نمیدونم آخرتی فلانی دارن، میتونن یه نظام حکومتی تشکیل بدن که در اون نظام حکومتی تبعیض نداشته باشن و در این حال بتونن خودشون مسلمون بدونن.
از تبعیض حرف زدید. دین اسلام به طور مشخص بر اساس تعداد زیادی از تبعیض‌ها بنیان گذاشته شده. تبعیض میان زن و مرد، تبعیض میان مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض میان شیعه و سنی. چطور میتونید دینی رو که این تبعیض‌ها رو به رسمیت میشناسه، حتی در متن مقدس کتاب هم این رو میبینید، اون وقت با دموکراسی فکر بکنید میتونه هم سازگار باشه، سازگاری داشته باشه؟
من تعجب میکنم شما چجوری میفرمایید که دین اسلام بر اساس من در
قرآن مرد از زن برتر آورده شده. آقای محمد پور من تعجب میکنم.
بنیاد گذاشته شده سخن گفتن از تبعیض بین مسلمان ها. اگه بخواید قبل از انلایتنمنت حرف بزنید، تا قبل رنسانس، چیکار داره آقا امروز شما حرف بزنید؟ تبعیضی که داریم حرف میزنید، اگه شما از یه مقطع تاریخی برید، همه اهل تبعیضن، تو همه دارن تبعیض میکنن، فرقی نمیکنه. پس شما نمیتونید بگید اسلام مبنا شبیه اونجوری. اگه بخواید بگید، بنده میشم باید ادعا کنم مسیحیت مبنا شبیه، یهودیت مبنا شبیه، من با فرض شما اشکال دارم.
اجازه بفهم ببینیم در مورد این پرسش آقای جلال تهرانی چه نظری دارن.
واقعیتی که داره اتفاق میفته چی هستش؟ این که اسلام مدعیه.
آقا من اسلام پا داره، دست داره، آدمه. آقا این اسلام چیه که شما این مرتب بهش اشاره میکنید؟
اتوریته های اسلامن، اجماع فقها. شما وقتی که قانون اسلام رو بپذیرید که اسلام میتونه قانون گذار بشه، شما میگید که شریعت قانون نیست. شریعت قانونه، شریعت چیزی جز قانون نیست. این قوانین هم ماهیتا هم تبعیض داره و هم در قوانین جرمش خب خیلی وحشی هستش. وضعیت ملموس امروز ما رو که نمیشه انکارش کردش، به بحث فلسفی پیش آوردش که خب ممکنه نظرات مختلف باشه. بدون تردید همونطور که گفتید یهودیت و مسیحیت هم تبعیض قائل میشن، اما دستشون بریده شد. به همین جهت تنها راهی که برای دموکراسی وجود داره اینه که دست اسلام هم بریده بشه.
آقای محمدپور، سکولاریسم اون وقت در این میان میتونه به نظر شما به باز شدن این چالش تا حدودی کمک بکنه؟
ببین ما اگه قرار بشه حرفای عوام پسند بزنیم که مردم بشنون و خوششون بیاد، خب بله میتونیم بگیم سکولاریسم مشکل حل میکنه. آقای جلالی میفرمایند که در مسیحیت و یهودیت دستش قطع شد، باید دست اسلامو قطع کرد. ما که تو خیالات که سیر نمیکنیم، اتفاقهایی که در مسیحیت افتاده، یعنی این که شما اومدید دست کلیسا رو قطع کردید، ما که نبودیم، که یه جامعه بوده، میلیون ها نفر آدم توی شرایط سیاسی خاصی یه چیزی اتفاق افتاده و مردم بر سرش اجماع کردن. دست من و شما نیست که بشینیم اینجا شعار بدیم آی باید چنین شود، باید چنان شود. سکولاریسم اگه به این معنا میگیرید که آقا قرآن که یک کتابی است برای رستگاری اخروی مردم و به زعم بعضی حالا اومده برای همه چی دستورالعمل میده، این شما لازم نیست منبع قرار بدید برای قانون گذاری، برای که تو راهنمای رانندگی چیکار کنید. اگه سکولاریسم معنیش اینه، خب بله. در که سکولاریسم معنای مختلفی داره. شما سکولاریسم فرانسوی با بریتانیایی و آمریکایی رو نمیتونید مقایسه کنید با هم. بلکه اینجوری نیست که یهو یه اتفاقی در دنیا افتاده، دست مسیحیت و یهودیت قطع شده، دنیا یهو شده سکولار. به خاطر اینکه ما همین اروپا رو داریم، تبعیض وجود داره همچنان. این نوع تبعیض نباشه، یه نوع دیگه تبعیض وجود داره، مبناش هم اصلا دین نیست، اصلا خدا نیست، اصلا شریعت نیست. یه اشکالی که در روایت آقای جلالی تهرانی هست اینه که اسلام و مسلمانی خلاصه می شود در مسلمانی شیعه جمهوری اسلامی ولایت فقیهی که از تحت آقای مصباح فقط در میاد. شما بقیه مسلمان چی کار میکنید؟ مسلمانی که تاجیکستان چی کار میکنن؟ شما اون رقص موسیقی که در خاروق میبینید، در نمیدونم دوشنبه میبینید، در خوجند میبینید، میتونید برای تو تهران یا توی مشهد با آقای علم‌الهدا یا میتونید ادعا کنید نه آقا شما به قدر کافی مسلمون نیستید، مسلمونتون یه ایرادی داره؟ خب اینام هستن دیگه.
بسیار خوب، آقای جلالی تهرانی پاسخ شما رو میشنویم.
به طور مشخص جایی شکل میگیره شما کمال اسلام رو میبینید به نسبت در مثلا اگر با تاجیکستان مقایسه میکنید که مدعی حکومت اسلامی باشه، یعنی داعش، یعنی جمهوری اسلامی و تا حدودی عربستان و جاهای دیگه که این قوانین رو یا ناقص دارن، قوانین شریعت رو، یا اصلا ندارن، مقایسه نمیشه کرده. چون همونطور که گفتیم جوامع اسلامی میتونن وجود داشته باشن در جاهای مختلف دنیا، حتی در اروپا میتونن وجود داشته باشن، ولی تحت قوانین لیبرال و قوانین سکولار مردم زندگی بکنن. اسلامی هم که امروز داریم و با مسیحیت نمیتونیم مقایسهش بکنیم که بگیم 200-300 سال طول میکشه، چون الان دین اسلام بیشترین نفرت رو در جهان نسبت به خودش داره. اون چیزی که دارن میبینن یک هیولای بزرگی هستش که این هیولا رو خب مسلمه واکنش هایی که نسبت بهش وجود خواهد داشت متفاوت از 300 سال پیش یا 400 سال پیش هستش که در یه محدوده اروپا شکل می گرفته و مبارزات یا نوع تغییری که این قوانین کردن به قوانین سکولار تبدیل شدن زمان بیشتری برده بوده.
ولی گروهی از روشنفکران دینی که از جمله معتقدن که قرائت‌های نوین یا خوانش‌های جدید از دین اسلام میتونه اون رو با ارزش‌های جهان امروز همخوان بکنه، هماهنگ بکنه، از جمله با دموکراسی،
به شدت برعکس افزایش میده. یعنی مدرن کردن اسلام، بروز کردن اسلام دقیقاً با رادیکالیسم اسلامی و داعش کنار هم میاد. دیدگاه آقای مثلا فردی مثل آقای خاتمی با دیدگاه ابوبکر بغدادی یک ریشه هستن. در واقع جنبش نوگرایی اسلامی و اینکه اسلام رو بیارید به زندگی امروز بشری ترجمانش بکنی دقیقاً همون خط. چرا این کارو داری میکنی؟ به خاطر اینکه میخوان کماکان تحمیلش بکنن. اما اگر برگردید قرآن رو دوباره برگردید سر تاقچه و نگاه سنتی اسلامی داشته باشیم، در سنت نگه داشتن اسلام تنها راه حل سازگاری مسلمانان با سکولاریسم و با جامعه مدرن.
آقای محمدپور، آقای جلالی تهرانی معتقد هستند که قرآن رو باید، اسلام رو باید برگردوند به سر تاخچه ها تا بشه که به هر حال با مسلمانان بتونن با ارزش های جهان امروز زندگی بکنن. شما چه فکر میکنید؟
والا من نشنم این کلمات آقای جلالی تهرانی رو کار میکنم، ولی حتی میزونم لابود نظرشون هم همینش، بیشتر از نظر شما. ولی
نظر من نیست، ایشون گفتن اینو.
نه نظر من
هم شما گفتین اسلام و قرآن رو لب تاخچه. دین اسلام مدرن و غیر مدرن بر نمیداره، سنتی و غیر سنتی هم نداره. دین اسلام که اسلام همینی که هست. این انسان ها هستن که میتونن تو زمانهای خودشون زندگی بکنن و بخوان که مسئله های جهان امروزشون رو یا با روش های گذشته حل کنن یا با روش های امروز. اگه یه مسلمانی بیاد امروز اینجوری زندگی کنه که بگه آقا من نماز هم بکنم، روزه هم میگیرم، نمیدونم همه این رو من آدم مناسکم هم به جا میارم، توی کشوری هم زندگی میکنیم، یه حکومتی داریم، میریم رای میدیم، میریم انتخابات برگزار میکنیم، رسانه ای داریم که حاکمان رو نقد میکنن، به طور دوره حاکمان از قدرت عزل میکنیم، ظلم هم وجود داره، نابرابری هم وجود داره، قانون هایی هم وجود داره که ایراد داره، داریم اصلاحش میکنیم، هیچ کاری هم به خدا پیغمبر هم نداره. شما اسم این آدم چی میذارید؟ سنتی میذارید یا مدرن میذارید؟ اینایی که توصیف کردیم اینا همش مدرنه دیگه. شما برید انتخابات داشته باشی، تونس دقیقاً مصداق خیلی بارزشه که بعد بهار عربی آقای راشد غنوشی رفته اونجا حکومت تشکیل دادن، حکومت کاملا دموکراتیک. راشد غنوشی که نمونای خیلی درخشان اینه، پیشاپیش به این نتیجه رسید که حکومت اسلامی یعنی شریعت، شریعت یعنی داعش، داعش یعنی طالبان، طالبان یعنی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی یعنی ابوبکر بغدادی، ابوبکر بغدادی هم یعنی محمد خاتمی. آقا در کدوم عالم ممکنه شما دو تا یه عالم عاقل دو تا چهار تا میکنه دیگه محمد خاتمی آخرش میشه حکومت داعش؟ همین جمهوری اسلامی که ما اینقدر میذاریم تو سرش، تو انتخابات برگزار میشه، بله آزاد نیست، بله هزار یک دخالت درش میشه. ولی خب شما چه جوری توضیح میدید که در بریتانیای شبیه رفراندوم برگزار میشه برکسیت اتفاق میفته؟
ما چون به دقیقه پایانی برنامه میرسیم، من از آقای جلالی تهرانی خواهش میکنم که جنبندی کوتاهی داشته باشن. ما بعد از اون فقط جنبندی آقای محمدپور رو میشنویم و برنامه رو به پایان میرسونیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای راشد القنوشی زمانی که در تونس تغییرات صورت گرفت گفتش که ما قانون اساسیمون رو بگذاریم، همه دین ها رو به رسمیت بشناسیم، حزب خودش رو یعنی حزب النهضت رو گفتش از این به بعد سکولار میشیم، ما اصلا به طور کلی از مسئله اسلام دست خودش رو شست. کار انقلابی بزرگی کردش که ولی سر صداش برای ما ایرانی ها در نیامد، به خاطر اینکه به خصوص اصلاح طلبامون نمیخواستن این رو مطرح بکنن. در مورد اسلام سنتی اشاره بکنم، مثلا ارثیه زن نصف مرده، این واقعیت، این نص صریحه. آقای محمدپور به این اشاره میکنن که انگار ما داریم در یک فضای ذهنیت مجازی به سر میبریم که حالا من چنین صحبتی رو میکنم. نه، واقعیت این چیزیه که ما الان داریم از اسلام میبینیم. چیکار باید بکنیم؟ برش کردونید اسلامو شما در همون حوزه رفرمش بکنید.
بسیار خوب آقای محمدپور، خواهش میکنم که جنبندی شما رو هم در پایان برنامه بشنویم و با سخن شما برنامه رو به پایان ببریم.
مسلمان ها هم میتوانند هم شاید باید نظام‌های حکومتی دموکراتیکی داشته باشند، و اینی که قرآنی وجود داره و شریعتی وجود داره کمترین دخلی نداره به اینی که اینا بیان دموکراتیک رفتار بکنن و نظام‌های دموکراتیک داشته باشن. این یک نکته. شما میتونی مسلمان باشی، آدم هیولایی باشی، میتونی دموکرات باشی، آدم فرشته خویی باشی، و برعکس. من معتقد نیستم که یه چیزی به اسم اسلام و شریعت وجود داره، این یه تضاد ماهوی با دموکراسی دارد، تلاز اسلام و دموکراسی قابل جمع نیستن. پس اگر دموکراسی می‌خوایم با اسلام بذاریم کنار، اگر اسلام می‌خوایم با دموکراسی بذاریم کنار.
بسیار خوب، من خیلی متشکرم داریوش محمدپور، مهدی جلالی تهرانی در تابلو.